خب از کجا بگیرم؟
بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه‌ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکا هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
ایران سرزمین دلیران و خاک مقدس شهیدان است. از غیرت رزمندگانش کوه قد کشیده و صبر مادرانش دریا وسعت یافته. پرچمش با خون قهرمانان رنگ گرفته و نامش با ایثار جانبازان معنا شده. و اینجا تا همیشه سخن از شجاعت است در پلاک 8. به نام خداوندی که به زندگیمون آرامش و امنیت بخشیده. ایرانیان عزیز، شنوندگان همیشه همراه، سلام، اوقاتتون خوش. من آرش احمدی امروز شنبه 10 آبان ماه به نمایندگی از همکارانم همراه شما هستم. صدای من رو از سنگر پرغرور و عزت و افتخارمون که لبریز از یاد و نام شهدا و جانبازانه میشنوید. امروز در پلاک 8 به قرار همیشه راوی رشادت و ایثار مردان و زنان سرزمین عزیزمون ایران هستیم. لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی کنین. دوستان، امروز مصادف شده با سالروز شهادت آیت الله قاضی طباطبایی که نخستین شهید محراب انقلاب اسلامی ایران بود. ایشان از علمای بزرگ، مجتهدان برجسته و یاران صدیق امام خمینی رحمت الله علیه به شمار می رفتند. آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی در تبریز متولد شدند و تحصیلات حوزوی خودشون رو در تبریز، قم و نجف گذراندند. ایشان در دوران مبارزات نهضت اسلامی از چهره‌های مؤثر و روشنگر بودند و با سخنرانی‌ها و روشنگری‌هاشون مردم رو علیه رژیم پهلوی به حرکت درآوردند. پس از پیروزی انقلاب، آیت الله قاضی طباطبایی به عنوان نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز منصوب شدند و همواره بر وحدت، ایمان، عدالت و ساده زیستی تاکید داشتند و سرانجام در دهم آبان سال 1358 به دست گروهک فرقان به شهادت رسید. از اون پس آیت الله غازی طباطبایی رو نخستین شهید محراب نامیدند، چرا که جانش رو در راه خدا و برای هدایت مردم فدا کرد. روحش شاد.
شهید قاضی رضوان الله علیه در یک خانواده ای که سابقه چند صد سال روحانیت و فضل و شرف و اصالت را داره که بزرگانی در این خاندان زیستند، مرحوم آیت الله عامض باقر قاضی طباطبایی پدر بزرگوار ایشون بود، اجداد ایشون همشون شخصیت های برجسته استان آذربایجان بودن. حتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از همین خانواده است.
خانواده بوده که چندین صد ساله، 700 ساله اینجا سابقه رهبری آذربایجان را داشتن.
مقدمات و ابتدای در شهر تبریز یه مدتی هم در پیش آقای حاتمی زاهد قاضی طباطبایی که عموشون بوده به تحصیل مشغول شدن.
سپس عازم حوزه علمیه قم شدن، 10 سال در محضر بزرگانی مثل آیت الله عظمای حجت کوهکمری، آیت الله عظمای بروجردی، مرحوم آیت الله عظمای صدر و سایر بزرگان تلمذ کردند و خودشان هم ضمناً تدریس داشتند.
قرار شد که بعد از 10 سال برم نجف. من سنم خیلی کوچک بود، مختصر یادمه. رفتیم نجف، خیلی با مشقت و فران زمستان بود یادمه. رفتیم نجف، در نجف مستقر شد. 3 سال اونجا بودیم. من کلاس‌های اول و دوم اونجا خوندم.
در آستان مقدس علوی علیه السلام هم سالها مشغول خوشچینی از خرمن علوم مراجع بزرگواری مثل آیت الله حکیم، آیت الله بجنوردی، آیت الله کاشف الغطا بودن.
شیخ محمد حسین کاشف الغطا از روشنفکران اون زمان بود.
به وطن معلوفشون تبریز بازگشتن و در تبریز هم مشغول تدریس بودن. علاوه از این که توده مردم از مسئلهشون استفاده می کردن، خواص اهل علم هم از محضر ایشون بهره می بردن و از دروس ایشون، تدریس ایشون استفاده می کردن.
شبها که می مدن از مسجد، بعد شام متعارف شروع می کنید تا ساعت 1:30
عاشق معارف اسلامی، کتاب و کتاب شناسی و تقریرات بود. و تا آنجاش من یادم هست ایشون در عرض 24 ساعت حدود 4 ساعت استراحت می کردن. بقیهش رو رفت مشکلات مردم بود و تدریس و مطالعه و تحقیق بود.
بعد از اون قضایای مبارزات امام را چه شناختیم، دنبال این بودیم که چه هست که در تبریز به عنوان اجرا کننده منویات امام هست. چون معروف بوده که آیت الله قاضی نماینده حضرت امام بوده، فلذا رفتیم به سراغش. ایشون هم بسیار باذکاوتی بودن و طلاب جوان و انقلابی بسیار ارزش قائل بودن. از این جهت با ایشون آشنا شدیم
و برای اول بار هم در صحنه آذربایجان و تبریز ایشون عرض کنم که حضرت امام را به مردم معرفی کردن. یعنی غیر از ایشون عرض کنم که و یکی دو نفر از علمایی که شاگرد امام بودن، کس دیگری در آذربایجان حضرت امام را مطرح نمی کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بنا به ضرورتی که حضرت امام دیدن، در شهرهای بزرگ اقامه جمعه شد. در تبریز هم به امامت حضرت آیت الله قاضی طباطبایی در میدان راه آهن تبریز اقامه شد.
بعضاً تلفن می زدن و شایع پراکنی می کردن. تلفن می زدن به خودشون، به منزلشون. تو را اعدام خواهیم کرد، ترور خواهیم کرد. برای آیت الله قاضی طباطبایی مردن در بستر بسیار کوچک بود و تقدیر این گونه بود که کجندیشانی که چهره های نامداری از انقلاب رو گرفتن در دهم آب ماه سال 58 در بعد از بازگشت از نماز مغرب و عشا در مسجد شعبان آن بزرگ رو با قساوت به شهادت رسوندن. امام فرمود که آقای قاضی پسر من بود، آقای قاضی برادر من بود، آقای قاضی بود، ما از آذربایجان شرقی و غربی از منطقه آذری خاطرجمع بودیم.
اگر ایشون نبود نهضت در تبریز از بین میرفت.
حرکت آفرینی آیت الله قاضی در خطه آذربایجان به حدی بود که این بزرگوار را به عنوان خمینی آذربایجان لقب دادند.
درود میفرستیم بر همه شهدای فداکار کشورمون. ممنون که بلاک 8 رادیو ایران رو میشنوین. بلاک 8 فرصتیه برای مرور دلاوری‌های مردم ایران و ایثار رزمندگان سرزمینمون، رزمندگانی که در عملیات‌های دفاع مقدس از جان شیرین گذشتند تا نام ایران سرفراز بمونه. اما امروز سال روز آغاز عملیات محرمه. این عملیات که از نوع عملیات‌های محدود بود در دهم آبان 1361 با رمز یا زینب و به فرماندهی سردار حسن باقری آغاز و به مدت یک هفته به طول انجامید. در این عملیات رزمندگان اسلام با ایمان و شجاعتی مثال زدنی به مواضع دشمن بعثی یورش بردند و با وجود سختی زمین و شرایط آب و هوایی موفق شدند بخش وسیعی از خاک میهن را آزاد کنند. هدف اصلی این عملیات بیرون راندن نیروهای دشمن از مناطق اشغالی و تأمین مرزهای غرب کشور بود. در جریان عملیات محرم ارتفاعات مهمی آزاد شد و هزاران نفر از نیروهای دشمن کشته یا اسیر شدند. تلفات و ضایعات وارده به دشمن شامل انهدام 8 تا 12 یگان سازمانی تا 70%، انهدام 260 دستگاه تانک و نفربر، 230 دستگاه خودرو، سقوط 10 فروند هواپیما و به غنیمت گرفتن 150 دستگاه تانک و نفربر، 250 خودرو، چندین دستگاه موشک‌انداز و تعداد انبوهی سلاح سبک بود. درود بر همه رزمندگان سربلند ایران عزیزمون و شهدای عملیات محرم.
عملیات محرم تو منطقه عمومی دهلوران و عین خوش در دهم آبان ماه سال 61 شروع شد.
صحبت‌های سردار مشتاقیان رو بشنویم که در عملیات محرم از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر 8 نجف اشرف بودند.
منطقه عمومی دهلوران و عین خوش یکی از مهمترین هدف‌های ما تو منطقه سلسله ارتفاعات همرینه که این ارتفاعات زوری است چه بلندترین ارتفاعات منطقه است، ارتفاعات مرزیه به داخل ایران هم دیده تیر خوبی دید، هم به داخل عراق. هرچین ارتفاعات در اختیار می گرفت میتونست کل منطقه را برش مسلط باشد بر دیده تیرش.
حاج مرتضی شریعتی هم در عملیات محرم فرمانده گردان بودند.
سون با ماه محرم تو سال 61 مصادف شد، نام عملیات محرم گذاشتن.
صحبت‌های سردار شهاب رو میشنویم که توی عملیات محرم فرمانده لشکر 14 امام حسین بودند.
این عملیات عملیاتی بود که بسیار عالی با ارتش تلفیقی عمل کردیم و هماهنگ و تیپ 84 خرم‌آباد به لشکر امام حسین علیه السلام مأمور شد. این اولین عملیاتی بود که بنده فرمانده لشکر بودم.
مصطفی سرچاد هستم. قبل از عملیات ما رفتیم تو منطقه. کادر گردانه موسی بن جعفر از لشکر امام حسین.
محمد جعفر یوسف زاده هستم، مسئول دیدبانی و افسر رابطه توپخانه ارتش و سپاه در منطقه عملیاتی محرم از طرف لشکر امام حسین.
نواز 13 چون به موقع پیاده می رفتیم، رسیدیم کنار پل چمسری رودخانه دوبیر. لشکر امام حسین تنها یگانی بود که از آب عبور میکرد، بقیه یگانها از خشکی عبور کرد. ما سه محور داشتیم، محور چمسری، روبوت و چمهندی. اینا سه تا پلی بود که حالا سه تا محوری بود که روی رودخونه دوبیرج تعریف شد. ما باید از عرض رودخونه دوبیرج تو این سه نقطه عبور میکردیم.
زاوایچه برای عبور به عنوان معبر وصولی و معبر چه نیروها را ازش عبور بدن، نیروهای اطلاعات امنیت میگن زاوایچه مانعش کمترین مشکلات داشته شد. من از چند حد اکثر به 45 سان، ولی زاوایی هم بوده چه کمتر از اون، یعنی 10 سان تر بوده چه راحتی، فقط چپش و پوتینشون خیس میشده.
خب قبلا سابقه هواشناسی اعلام کرده بود که در این فصل احتمالاً یک بارندگی یا بارندگی های گوناگونی ایجاد خواهد شد. احتمال این که به هر حال رودخانه طغیان کند همین هست. آب 10 متر اومد بالا. خب ببینید در این عملیات لشکر علی ابن ابی طالب 120 شهید داد این لشکر. لشکر ما هم 40 تا 50 تا مثلا از هر گردانی خب شهید شدن.
هنوز هوا کامل تاریک نشده بود، یه بارندگی شروع شد، بارون به شدت، فاصله بین 45 دقیقه تا حد اکثر یک ساعت این بارندگی بیشتر نبود، ولی شدتی بارش زوری بود که کل منطقه شیارایی چه توش وجود داشت و رودخانه‌ای چه وجود داشت سیل را افتاد. سوالا اونجا خودم بودم، این سیل باعث شد چه نیروهای ما را آبزا به جاشون کرد، یعنی با لباس و تجهیزاتشون بردشون یه چم این طرف اون طرف پرتشون کرد، چه بخشی از سلاح و تجهیزاتی نیروها تو همین جا بذاشت شدن، آب بردا و گم شد. حتی بعضی از نیروها تو اون شب بدون سلاح و تجهیزات مجبور شدن وارد عمل شدن، چه گفتیم جز عراقی و غنیمت جه.
وقتی ما مسیر رو طی کردیم و اومدیم تو کنار رودخونه دوبیرج، آبی که اون موقع 10 سانت بود دیگه به طغیان رسیده بود. ما رسیدیم اینجا، تا الان سکوت رادیویی. قاعده عملیات این که قبل از اینکه درگیر بشیم سکوت رادیویی. سکوت رو شکستم، آقای علی غیرتدان گفتم علی آقا این رودخونه خلاص وضعیتش مشکل داره، خوب باید بریم. و ما زدیم به آب. اون شب بچه‌هامون از رودخونه عبور کردن. تقریبا کمترین ضایعه رو محور ما داشت. چون وقتی که ما رد شدیم آب بیشتر اومد بالا و گردان‌های محور بعدی، محورهای بعدی بیشتر درگیر قصه شدن، شاید مثلا 6-7 متر ارتفاع آب اومد بالا.
بنا به دستور و تکلیفی که به ما شد از طرف برادر بزرگوارم شهید هات حسین خرازی که از خود قرارگاه سپاه صاحب الزمان به ما تماس گرفتن که باید عبور کنیم، اگر شما عبور نکنید مشکل برای دو محور دیگه پیش میاد و باعث میشه که اون دو محور هم موفق نشن. که من پشت بیسیم وقتی که صدای حاج حسین شنیدم، آقای خرازی شنیدم، شریعت شریعت حسین، گفتم شریعت به گوشم، گفت عبور کن، عبور کن، سه مرتبه عبور کن. گفتم تکلیف است، تکلیف است، تکلیف است، بله تکلیف است که عبور کن.
خب دوستان عزیز، شما شنونده برنامه پلاک 8 هستین، برنامه که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 دقیقه از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان میشه. از سرزمین لاله ها و شقایق ها به تمام جهان یک خبر مخابره می کنم. ایران سرای قهرمانان است. رزمندگان نوجوان دفاع مقدس مردانگی رو معنا کردند. با جسه کوچک اما دلهای بزرگتر از جهان از خانه و خانوادهشان گذشتند تا وطن باقی بمونه. لباس رزم براشون از قامتشون بلندتر بود، اما غیرتشون از هر سربازی بیشتر. بعضیاشون نامه‌های مادر و پدر رو در جیب داشتن و عکس امام رو در دل. قهرمانان کوچکمون رفتن تا ما امروز در آرامش قدم بزنیم. نوجوانانی که در میدان نبرد به سن شناسنامه‌شون فکر نمی‌کردند، بلکه به ندای ایمانشون پاسخ می‌دادند.
دفاع مقدس ما چهره‌های نوجوان نورانی بسیاری به خودش دیده. اونهایی که دست از بازی و مدرسه کشیدن تا درس آزادگی به ما بدن. یکی از این نوجوانهای فداکار شهید مهرداد عزیزاللهیه که شاید شما هم مصاحبه اون رو دیده باشین.
من مهرداد عزیزاللهی ازامی از اصفهان هستم که 14 سالمه.
چه وقت تو چه هستی؟
الان در حدود 8-9 ماه که در جبهه بودیم که 3 ماهشو در کردستان بودیم.
در کردستان چه کار میکردی؟
در کردستان جنبه تبلیغاتی بود که ما کار میکردیم.
الان که تو گروه تخریب هستی، ما چه کار کردی تو این مدت 8 ماه؟
تو این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم. هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد، ما فقط وسیله بودیم. و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط می اومدیم، یه خونپاره تقریبا 5 متری ما خورد، قشنگ 5 متری که موجش ما رو تکون داد، ولی ما یک ترکش هم نخوردیم و ما فقط وسیله ایم در این جبهه ها. ضعیفیم در مقابل این قدرت ها و اینا، فقط خداست که ما رو یاری میکنه.
بعد از این مصاحبه فرمانده ی این دانش آموز تعریف میکرد که بعد از عملیات محرم مهرداد با اون مصاحبه ساده و صادقانش معروف و خبر اول رادیو و تلویزیون شد و رزمنده ها همه سراغ اون رو می گرفتن. نوجوانی با چهره ای آرام و صدایی مطمئن که جلوی دوربین گفته بود من به جبهه اومدم شاید کمکی در راه خدا بکنم و گناهانم پاک بشه.
انگیزه که باعث شد به جبهه بیام واقعا اون برادره که قبلا جبهه بودن و می اومدن و برای ما تعریف میکردن که جبهه چه خاصیت ها خوبی داره، که مثلا هر کی بره دیگه ساخته میشه از هر لحاظ و دیگه اون ناخالصی هاش و اون گناهاش دیگه در اونجا در جبهه معصیت دیگه نمیشه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
ما اصرار کردیم برگرده اصفهان و درسش رو ادامه بده. با سلام و صلوات فرستادیمش به خیال اینکه توی مدرسه میمونه، اما هنوز 2 ماه نشده بود که برگشت. پرسیدم چرا برگشتی مهرداد؟ لبخند زد و گفت راستش نتونستم دوری از جبهه و بچه ها رو تحمل کنم. سر کلاس تخته برام شده بود نقشه عملیات، معلم رو فرمانده می دیدم و هم کلاسی هامو جای بچه رزمنده ها. بعد از اون مصاحبه جور دیگه‌ای با هم رفتار می کردن. از خودم ترسیدم، ترسیدم دیگه نتونم فقط برای خدا کار کنم. برای همین برگشتم جبهه، سر کلاس انسانسازی. مهرداد دوباره راهی جبهه شد. در عملیات کربلای 4 در حالی که در بین غواصان خط‌شکن واحد شناسایی بود وارد آبهای سرد اروند شد. صدای گلوله و انفجار پیچیده بود، اما اون با آرامش ذکر می گفت. توی همون لحظات اول عملیات هدف ترکش خمپاره قرار گرفت و پیکرش در آب ناپدید شد. پیکر مطهرش سالها بعد از دل خاک و آب برگشت تا بدونیم که چه جوانان و نوجوانانی خودشون رو فدای ایران و اسلام کردن.
شهید ستاره ایست که از دل شب برخاست تا آسمان معنای روشنایی را بداند. او رفت، اما رد نگاهش بر وطن ماند. درختها از نامش سبز شدند و رودها از یادش جاری و غیرت و مردانگی تا همیشه به احترامش به پا می خیزد. خب دوستان عزیز، به پایان پلاکشت امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ترین امور است، باید همه قشرهای ملت کمک کنند، چه اونهایی که میخوان سواد آموزی کنند و چه اونهایی که میخوان یاد بگیرند و چه سایر افراد کشور. اگر اینهایی که میخواهند آموزش بدهند سستی بکنند، اونهایی که میخواهند آموزش ببینند سستی و اهمال بکنند و ملت که پشتوانی همه امور است خودش را بی‌تفاوت نشان بدهد، این بار به منزل نمی رسد. همه مشکلات این کشور با مساعی جمیله همه قشرهای ملت به پایان رسیده است یا در شرف پایان رسیدن است. بنابراین همه ما و همه ملت موظفند که در کارها به هر قدری که می توانند تشریک مساعی کنند و در هر امری از امور که برای کشور پیش می آید و مشکلاتی که قدرت های بزرگ و وابستگان اونها برای این کشور توطئه دیده‌اند و پیش می‌آورند، باید با تشریک مساعی خنسا شود و شما مایوس نباشید و مطمئن باشید که چون برای خدای تبارک و تعالی انجام وظیفه می‌کنید، خدای تبارک و تعالی هم عنایت دارد به شما و توطئه ها را خنثی می کند.